با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم. کتاب اول تسالونیکی، ادامه فصل 1. پولس در اولین آیه از فصل 1 در نامه اول تسالونیکی گفت: به مسیحیان یا به کلیسای شهر تسالونیکی که از آن خدای پدر و عیسی مسیح خداوند می باشند. ممکن است که شیوه زندگی آنها با کلیسای فیلیپی کمی متفاوت بود و مشکلات دیگری را داشتند، ولی آنها نیز مانند کلیسای فیلیپی از آن خدای پدر و عیسی مسیح خداوند می باشند. این سخن را در دیگر رساله های او نمی بینیم، چون این اولین رساله پولس است. آن را یک بار گفته و کافی می باشد. نیازی نیست که دوباره تکرار کند. وقتی خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 21 الی 23 دعا کرد، چنین گفت: برای تک تک ایشان دعا می کنم تا همه با هم یک دل و یک رأی باشند، همانطوری که ای پدر من و تو با هم یکی هستیم، تا همچنان که تو در منی و من در تو، ایشان نیز با ما یک باشند، تا از این راه مردم جهان ایمان آورند که تو مرا فرستاده ای. جلالی را که به من بخشیده ای به ایشان دادم تا آنان نیز مانند ما یکی گردند، من در ایشان و تو در من، تا به این ترتیب ایشان نیز به تمام معنا با هم یکی باشند و مردم دنیا بدانند که تو مرا فرستاده ای و بفهمند که ایشان را دوست داری به همان اندازه که مرا دوست داری. هر ایمانداری که در عیسی مسیح است همچنین در خدای پدر می باشد. این یک مکان امن و مطمئن برای زندگی کردن است. جایی مطمئن تر از اینجا نمی توان یافت. از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عیسی مسیح طالب رحمت و آرامش برای شما هستم. این یک مقدمه رسمی از سوی پولس است که در همه رساله هایش به کار می برد. فیض و آرامش بر شما باد. رحمت یا فیض در ابتدا آمده و سپس صلح و آرامش خدا می آید. هر دو، یعنی فیض و آرامش، از سوی خدای پدر و خداوند عیسی مسیح می آیند. در اول تسالونیکی فصل 1 آیه 2 می خوانیم: ما همیشه خدا را برای وجود شما شکر می‌کنیم و دائما برای شما دعا می‌کنیم. پولس همیشه برای تمام کلیساهایی که پایگذاری کرده بود دعا می‌کرد. او فهرست دعای بزرگ و طولانی را داشت و تحقیق جالبی است که در ارتباط با همه افرادی که او در این فهرست داشت بررسی‌هایی انجام شود. شگفت زده می شوید که چه کلیساها و افراد متفاوت و گروه های گوناگونی از مردم بودند که پولس برای آنان دعا می کرد. ما همیشه خدا را برای وجود شما شکر می کنیم. پولس به خاطر موضوعات زیادی برای این کلیسا از خدا تشکر می کند. ولی یکی از مهمترین موضوعات این نکته بود که آنها یک کلیسای نمونه بودند. در آیه بعدی یکی از قابل توجه ترین آیات کتاب مقدس را می‌بینیم و از شیوهی پیروی شده که می‌توانیم اغلب در نوشته‌های پولس رسول بیابیم. او بر روی عدد 3 تأکید می‌کند. در اول تسالونیکی فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: و در حضور پدرمان خدا اعمال پرمهر، ایمان استوار و امید راسخی را که به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح دارید به یاد می آوریم. این سه موضوع عبارتند از ایمان استوار، اعمال پرمهر و امید محکم به بازگشت خداوند ما عیسی مسیح. این یک آیه مهم کتاب مقدس است و شامل معنای با ارزشی می باشد. پولس رسول در اینجا به سه فیض مسیحی اشاره کرده است: ایمان، محبت و امید. در نامه اول قرنتیان فصل 13 آیه 13 نیز او این سه فیض یا هدایت رایگان را مطرح نموده است. پس سه چیز همیشه باقی خواهد ماند: ایمان، امید و محبت. اما از همه اینها بزرگتر محبت است. مدتی پیش امکانی برای من فراهم شد تا با یک دانشمند و فیزیکدان معروف نهار بخورم. او توجه مرا به نکته‌ای جلب کرد و چنین پرسید: آیا تا کنون دقت کرده اید که جهان به سه بُعد تقسیم شده است؟ پرسیدم: منظورتان چیست؟ گفت: من و شما در جهان فیزیکی زندگی می‌کنیم که به زمان، فضا و ماده تقسیم شده است. آیا می‌توانید به بُعد چهارمی فکر کنید؟ جوابی نداشتم و سپس ادامه داد: زمان به سه بُعد گذشته، حال و آینده تقسیم شده است. آیا به قسمت چهارمی می توانید فکر کنید؟ باز هم پاسخی نداشتم و گفت: فضا به سه بُعد طول، عرض و ارتفاع تقسیم شده است. امروز در مورد بُعد چهارم صحبت می کنند، ولی در این دنیای مادی چنین بُعدی نخواهد بود. دوستان عزیز، می توانید ببینید که این دنیایی که من و شما در آن زندگی می کنیم با عدد سه مشخص شده است و اعتقاد به تثلیث، یعنی پدر، پسر و روح القدس، یک باور حقیقی است که با واقعیت این جهان آفریده شده و تمام خلقت هماهنگ می باشند. نکته جالب این است که در کلام خدا نیز از عدد سه استفاده شده است. پولس در وجود انسان به سه بُعد روح، جان و جسم یا روح، روان و بدن اشاره می کند. در ارتباط با این موضوع در اول تسالونیکی فصل 5 آیه 23 بیشتر توضیح خواهم داد که می گوید: دعا می کنم که خود خدای آرامش شما را تماماً مقدس سازد، باشد که روح و جان و بدن شما تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. این آیه به واقعیت تثلیث و سگانه بودن وجود انسان اشاره می کند. مثال های جالب دیگری نیز در ارتباط با اهمیت عدد سه وجود دارند. به عنوان مثال، آیا توجه کرده اید که در کتاب پیدایش فقط به سه پسر آدم اشاره شده است؟ من مطمئن هستم که آدم و حوا پسران بیشتری از این سه داشتند، ولی فقط سه پسر، یعنی قائن، هابیل و شیث نام برده شدند. پولس رسول در این آیه در واقع به سه هدیه رایگان یا سه فیض زندگی مسیحی اشاره می کند: گذشته ایمان استوار است، زمان حال اعمال پرمهر می باشد، آینده امید محکم است. این تاریخچه و بیوگرافی یک مسیحی و مشخصات پایدار ثابت و ابدی زندگی مسیحی می باشد. ایمان، امید و محبت اسامی خاص و مطلق هستند. به نظر می رسد که در جایگاهی بالا بوده و ما اینجا بسیار در سطح پایین تری هستیم. چگونه می توانیم خارج از خیال و تصور در واقعیت زندگی این سه حقیقت را داشته باشیم؟ چگونه می توانیم با آنها واقعا زندگی کنیم به جای اینکه فقط حقایق مطلقی برای ما باشند که پذیرفته ایم؟ چگونه این سه حقیقت در زندگی ما واقعی می شوند؟ در اینجا داستان بنایی را به یاد می آورم که بچه ها را دوست داشت. روزی در حیاط خانه زمین را بتون ریزی کرد و کارش را بعد از ظهر به پایان رساند. فردای آن روز که به آنجا آمد، دید که تعدادی از بچه ها بر روی آن زمین راه رفته و اثر جای پای آنان در سطح بتون دیده می شود. بسیار عصبانی شد و با صدای بلند فریاد می زد. شخصی که آن بنا را می شناخت به او گفت: فکر می کردم که بچه ها را دوست داری. آن بنا جواب داد: آنها را در فکر و در درونم دوست دارم، نه بر روی سطح بتون و کارم. چگونه می توانیم آنچه در فکر و قلبمان باور داریم واقعا در زندگی عمل کنیم؟ اکنون سوال نیز در اینجا همین است که چگونه می توانیم این کلمات ایمان، امید و محبت را به طور واقعی به عمل درآوریم؟ پولس رسول این کلمات را از یک گنجینه طلایی و قیمتی بیرون آورده و آنها را برای استفاده روزانه به کار می برد و آنها را وارد زندگی روزمره می کند، جایی که در تماس دائمی با زندگی واقعی می باشند و آنها را از دنیای خیالی و ارزش‌های فرضی بیرون آورده و از سرزمین غیر قابل دسترس به دنیای امروزی ما می آورد. و اکنون دقت کنید که چگونه این کار را می کند. با استفاده از ایمان استوار، عمل پرمهر و امید محکم به سه قدم در زندگی ایمانداران تسالونیکی توجه نشان می دهد. در آیات بعدی به این نکات اشاره می کند. چگونه از بت‌ها به سوی خدا بازگشتید اشاره به ایمان استوار است. برای اینکه خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید اشاره به اعمال پرمهر می باشد و در انتظار بازگشت پسر او از آسمان هستید در ارتباط با امید محکم است. در متن اصلی این آیه به زبان یونانی برای ایمان استوار از عبارت کار یا اعمال ایمان استفاده شده که تا حدی عجیب است، چون در افسسیان فصل 2:8-9 گفته شده است: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. با این وجود در اینجا به کار یا عمل ایمان اشاره شده است. من فکر میکنم که پولس به طور واضح مشخص میکنه که سخنان او با آنچه یعقوب در نامه‌اش میگوید مخالف نیست. در نامه یعقوب فصل 2:18 چنین میخوانیم: این ایراد به جا خواهد بود اگر کسی بگوید شما میگویید که راه رسیدن به خدا فقط ایمان است و بس، اما من میگویم که اعمال نیک نیز مهم است، زیرا بدون اعمال نیک نمیتوانید ثابت کنید که ایمان دارید، اما همه میتوانند از روی اعمال و رفتار من ببینند که من ایمان دارم. این کار یا عمل ایمان است. این شیوه ای است که ایمان به دیگران نشان داده می شود. برخلاف آنچه بعضی افراد ادعا کرده اند، نوشته های یعقوب با نوشته های پولس متفاوت نبود و مخالف یکدیگر نیستند و هر دو درباره یک موضوع صحبت می کنند. ایمان استوار با اعمال نیک آشکار می شود. ایمان پاسخ جان انسان به کلام خدا است. وقتی یک شخص به کلام خدا پاسخ می دهد، با ایمان قدم برداشته و زندگی می کند. پولس در دوم قرنتیان فصل 5:7 چنین گفته است: ما این امور را نبا دیدن بلکه با ایمان باور داریم. به عبارت دیگر، زیرا که به ایمان رفتار می کنیم و نه به دیدار. خداوند عیسی مسیح نیز همین موضوع را در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 28 الی 29 میگوید: گفتند ما چه کنیم تا خدا از ما راضی باشد؟ عیسی فرمود: خدا از شما میخواهد که به من که فرستاده او هستم ایمان بیاورید. عیسی مسیح نگفت که شما میتوانید با اعمال نیک خود به نزد خدا بیایید، ولی گفت که بایستی با ایمان به نزد خدا بیایید. بنابراین ایمانی که زندگی میکند خود را در عمل نشان میدهد. چنین ایمانی خود را در شیوه زندگی آشکار میکند. ایمان استوار در اعمال نیک دیده میشود. تصویر و نمونه خوبی از ایمانی که با اعمال نیک همراه است را میتوانیم در زندگی شاگردان عیسی مسیح ببینیم که در انجیل لوقا فصل 5 آیه 4 الی 5 یافت میشود. خداوند عیسی مسیح به شمعون پتروس چنین گفت: اکنون قایق را به جای عمیق دریاچه ببر و تورهایتان را به آب بیندازید تا ماهی فراوان صید کنید. شمعون در جواب گفت: استاد، دیشب زیاد زحمت کشیدیم ولی چیزی صید نکردیم. این اشاره به یک واقعیت است، سخنی است که با واقعیت آشنایی دارد. تمام شب را تلاش کردیم ولی چیزی صید نکردیم. ما این دریاچه را میشناسیم و بیفایده است که دوباره برای صید برویم. اما توجه کنید که شمعون پتروس در ادامه پاسخش به عیسی مسیح چه میگوید: اما اکنون به دستور تو یک بار دیگر تورها را خواهیم انداخت. این بار آنقدر ماهی گرفتند که نزدیک بود تورها پاره شوند. شمعون پتروس حاضر می شود سخن عیسی مسیح را بپذیرد و به صید ماهی می رود. و دوست من، این عمل ایمان است. به عنوان ایماندار نیاز داریم درک کنیم که ایمان بر طبق کلام خدا عمل می کند. کار خدا چیست؟ این است که به عیسی مسیح ایمان آوریم. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 29 چنین گفت: خدا از شما می‌خواهد که به من که فرستنده او هستم ایمان آورید. وقتی بر طبق آنچه که کلام خدا می‌گوید عمل کنید، آنگاه ایمان شما برای دنیا نمایان و آشکار خواهد شد. این عمل ایمان است. همین تصویر را در زندگی قائن و هابیل داریم. مشکل قائن چه بود؟ او به طور طبیعی یک گناهکار بود، ولی همچنین در انتخاب و عملش نیز گناه نمود. عبرانیان فصل 11 آیه 4 به ما میگوید: از راه ایمان بود که هابیل دستور خدا را اطاعت کرد و هدیه‌ای به خدا تقدیم نمود که بیشتر از هدیه قائن سبب رضایت او گردید. خدا با قبول هدیه هابیل نشان داد که او را مورد لطف و عنایت خود قرار داده است. اما چگونه؟ آیا توسط عملش مورد قبول قرار گرفت؟ نه، گرچه هابیل نیز به طور طبیعی مانند قائن گناهکار بود، اما او به کلام خدا به درستی پاسخ داد و خدا را باور کرد. وقتی او به خدا ایمان آورد، نجات یافت. او ایمانش را با آوردن آن هدیه مناسب نشان داد. ایمان رابطه میان ایماندار و خدا می باشد. ایمان کلام خدا را در قلبتان بیان کرده و شما به آن پاسخ می دهید. و تبدیل شدن و تحول یافتن همین است. تبدیل شدن باور کردن خداست. این ایمانداران تسالونیکی از بت‌پرستی به سوی خدا بازگشته بودند. پولس رسول به شهر تسالونیکی نرفت که چنین بگوید: مردم، فکر نمی کنم برای شما خوب باشد که این بت‌ها را بپرستید. این کار وحشتناکی است که می کنید. او هرگز چنین صحبت نکرد. وقتی او به آنجا رفت، عیسی مسیح را برای ایشان موعظه کرد. بت‌پرستی برای آنان تنفرآمیز نبود، اما وقتی شنیدند که پولس مسیح را به آنان معرفی می‌کند، به خدا ایمان آوردند و به سوی او بازگشتند. در نتیجه با روی آوردن به سوی خدا از بت پرستی روی برگرداندند. اغلب افراد به من میگویند شما مرا تبدیل کردید، زندگی مرا عوض کردید. اما من هیچ کس را تبدیل نکرده و تغییر ندادم. من نمیتوانم چنین کاری کنم. شخصی به من گفت سالها پیش مرا نجات دادید و من هرگز شما را فراموش نمی کنم. به او جواب دادم از اینکه مرا فراموش نمی کنید متشکرم، ولی من شما را نجات ندادم. تمام کاری که من کردم معرفی کردن کلام خدا به شما بود. شما به کلام خدا ایمان آوردید و روح القدس در قلب شما کاری انجام داد. دوست من، این حقیقت بسیار عالی است و خداوند عیسی مسیح نجات دهنده می باشد. پولس همیشه نه تنها ایمان استوار مسیحیان تسالونیکی را به یاد می آورد، بلکه همچنین اعمال پرمهر آنان را به خاطر دارد. اکنون ببینیم که اعمال پرمهر چه هستند. خدا ما را از طریق مهر و محبت خود نجات نمی دهد، بلکه ما را توسط فیض نجات داده که محبت در عمل می باشد. ظاهراً محبت و عمل به یکدیگر ارتباطی ندارند. محبت معمولاً به احساسات مربوط است، ولی محبت واقعی عمل می کند. وقتی چنین کاری می کنید به نظر نمی رسد که فقط یک عمل باشد، بلکه محبت حقیقی است. اجازه دهید در اینجا دختر کوچکی را مثال بزنم که نوزاد سنگینی را در بغلش هم می کرد. شخصی از او پرسید این بچه برایت خیلی سنگین نیست؟ آن دختر بچه جواب داد نه، برادرم است. محبت همه چیز را در دنیا تغییر می دهد. کار دیگر کار نیست وقتی کاری از روی محبت است. کار محبت‌آمیز کار محسوب نمی شود. خداوند عیسی مسیح واقعاً به شیوه عالی این حقیقت را در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 بیان کرده است. اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم اطاعت کنید. اگر او را دوست نداشته باشید تلاش برای اطاعت و رعایت فرامین او کاری طاقت فرسا و سخت برای شما خواهد بود. فکر نمی کنم که دیگر ارزشی داشته باشد که آن را انجام دهید. سالها پیش با دخترم در مسیر رفتن به کلیسایی بودیم که در آن به عنوان کشیش خدمت می کردم. او به من در بعضی کارهای کلیسا کمک می کرد. مدتی مجبور شدیم در ترافیک بمانیم. توجه او را به نکته‌ای جلب کردم و گفتم به این مردم نگاه کن که امروز صبح به محل کارشان می روند. توجه کن که اغلب آنان خوشحال به نظر نمی رسند. در چهره آنان افسردگی و نارضایتی را می توان دید. اکثریت آنان خسته و بی علاقه به کارشان هستند و شاید از آن کار متنفرند. می خواهم بگویم چقدر عالی است وقتی کاری را انجام دهید که دوست دارید. چنین کاری یک کار محبت آمیز و عمل پرمهر است. اگر امروز خدمت و کار برای خداوند برایتان باری سنگین به نظر می رسد، باور دارم که خداوند عیسی مسیح به شما می گوید دوست عزیز، آن را انجام نده، خودت را خسته نکن. او نمی خواهد در چنین وضعیتی کار کنید، نمی خواهد چنین باشید. بایستی او را دوست داشته باشید. آنگاه هر کاری که انجام می دهیم کاری محبت آمیز و عملی پر از مهر است. این شیوه و دیدگاه باید مشخص کننده ی زندگی یک ایماندار باشد. روزی واعظی معروف به خانه آمد. خانوادهش به او گفتند به جلسه ملاقات بعدیت نرو، بسیار خسته به نظر می رسی و می دانیم که واقعا کارت زیاد است. او این چنین پاسخ داد بله در کار خستم، ولی از کار خسته نیستم. باید بگویم عالی است که در کار خدا خسته شویم، ولی هرگز از کار خدا خسته نباشیم. محبت به خدا در اطاعت بیان می شود. علاقه‌ای به تمام ادعاهایی که درباره یک مسیحی متعهد بودند و تقدیم کردن خود به خداوند می شود ندارم. دوست عزیز، اگر چنین ادعا می کنید پس آن را اثبات کنید. آن را با محبت خود اثبات کنید و محبت خود را با اطاعت کردن نشان دهید. شنوندگان عزیز، در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.